سلام، غزل پنجم از غزلهای سعدی رو با هم میخونیم. خوب به خوندن من دقت کنید. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست. دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان، گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست. مایه پرهیزکار قوت صبر است و عقل، عقل گرفتار عشق، صبر زبون هواست. دل شده پای بند، گردن جان در کمند، زهره گفتار نه، کینچه سبب وانچه راست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنالی جفاست. تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام، که از قبل ما قبول و از طرف ما رضاست. گر بنوازی به لطف، ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند، مدعی بی وفاست. سعدی از اخلاق دوست هرچه برآید نکوست، گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست.
یکی از معروف ترین غزلهای سعدی هست که به قول خودش دست به دست میبرن. حسن مطلع داره، یعنی در اوج غزل رو شروع کرده. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. میگه این زنجیر موی یار ما، سلسله یعنی زنجیر، این زنجیر موی یار ما مثل حلقه دام بلا میمونه. این موهای فر مجعد رو در نظر بگیرید که چین و شکن زیادی داره و حلقه حلقه رو هم دیگه میفته. پس اومده از یک طرف سلسله مو، مو به سلسله تشبیه شده، اضافه تشبیهی، اینو بذاریم کنار. بعد میگه حلقه دام بلا، بلا رو به یک دام تشبیه کرده، به حلقه دام تشبیه کرده بلا رو. پس اینم دوباره اضافه تشبیهی. حالا یه تشبیه کلی به کار برده، میگه زنجیر موی دوست مثل حلقه دام بلا میمونه. پس توی یک مصرع سه تا تشبیه آورده. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. هر کسی که توی این حلقه موی دوست نیست از این ماجرا فارغه. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا به معنی سرگذشت، به معنی در واقع داستان. البته ماجرا معنی عرفانی هم داره. تو معنی عرفانی میگیم که داوری، گفتگو، رنجش خاطر. حالا چرا رنجش خاطر؟ در اون جاهایی که صوفی های عارف ها بودن، شبانه روزی بودن دیگه، مثلا بینشون یک اختلاف یا یک حرف و حدیثی که پیش می اومده به اون میگفتن ماجرا. و این یک جمله عربی هست، ما جرا، این شکلی بوده، یک جمله عربیه، یعنی آنچه گذشت، چیزی که بین اونها میگذشته و حالا رنجش خاطر به وجود میومده. ولی اینجا تقریبا میتونیم بگیم که داره میگه هر که در این حلقه زلف یار ما نیست اصلا از ماجرا. کدوم ماجرا؟ این ماجرا. این و آن گفتیم که باید دقت کنیم به کلمه بعدش. این و آن بیشتر نشان دهنده وقتی میگه این ماجرا، این راه، به معنی عشق، ماجرای عشق، داستان عشق، سرگذشت عشق. فارقه یعنی بیخبر، ناآگاه از ماجرای عشق. خب نکته دیگه که باید دقت بکنیم، هر که در این حلقه، در یک به معنی حرف اضافه‌ای، دو به معنی ایهامی یعنی در خانه به کار رفته، که در و حلقه به معنی کدوم حلقه؟ حلقه‌ای که روی مثلا چیز میزنن، خونه ها، در خونه ها بوده که حلقه روی در بوده که باز میزدن در رو باز میکردن تق تق، این همونه. پس در و حلقه با هم ایهام تناسب برقرار کردن که بهش دقت میکنیم. دیگه باز حلقه و دام با هم دیگه حالت تناسب دارن که مهم هست. دام ها رو به شکل حلقه معمولا درست می کردن. حلقه رو تکرار کرده، پس تکرار هم داره. از اون طرف سلسله و حلقه و دام و همش به معنی زنجیره دیگه. اینا با هم دیگه زنجیر و بند باز با هم دیگه تناسب دارن. خیلی زیبا میگم، حسن مطلع وقتی میگن یعنی این بیت سعدی رو به هر کس بگید، حداقل در ایران خودمون همه شنیدن. گر بزنندم به تیغ در نظرش بیدریق، دیدن او یک نظر صد چومنش خونبهاست. میگه حتی اگر در نظر یار، در چشم یار، پیش روی یار بیدریق من رو بزنن، حالا بزنن اینجا یعنی از پا در بیارن، یا با شمشیر، با تیغ، تیغ به معنی شمشیر، با شمشیر من رو در نظرش تیکه و پاره بکنن، بی دریغ اینجا یعنی بی محابا. محابا بچه با هی جیمیه، جزو کلماتی بود که اومدم توضیحش بدم سخت‌تر شد. یعنی اومدن در واقع اگر که با این شمشیر بدون هیچ ترسی و بدون ملاحظه، بهترین کلمه اینجوری معنی میشه، بیدریق بدون ملاحظه، اگر در چشم یار به من شمشیر بزنن، خونبهای صد تا مثل من در برابر یک نگاه معشوق هیچه، دیدن او یک نظر صد چومنش خونبهاست. خیلی هم اغراق کرده، همین که بین یک و صد تضاد رو به کار برده، یعنی بهای خون صد نفر مثل من برابر یک نگاه اونه. یعنی من حاضرم که من که هیچی، صد تایی مثل منو با تیغ بزنن، ولی اون یک نگاه به من بکنه، دیدن او یک نظر صد چومنش خونبهاست. دیگه بین تیغ و بین خون و بین خونبها و اینا همه باز تناسب برقراره و نظر رو تکرار کرده، یک و صد رو هم که با هم تضادش رو گفتیم. و بچه ها به این اندیشه هم باز دقت کنید که گفتم شما در اکثر غزلها هست، او هر کاری که بکند صاحب اختیار است. این اندیشه در شعر حافظ هست، در شعر سعدی هست، در شعر مولانا هست. معشوق اختیار داره و صاحب اختیار کامله، یعنی هر کار که بکنه، هر بلایی به سر ما بیاره، ما سکوت باید اختیار بکنیم و فقط تحمل بکنیم، چون اوست که مالک همه چی
جان
هست.
ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. چقدر زیبا جان رو تکرار کرده، دوست رو تکرار کرده، و مفهوم بسیار ساده اما عرفانی، عرفان به زبان ساده. میگه اگه جان ما در راه خواستن و رسیدن به اون معشوق و محبوب اصلی بره، جونمون رو بدیم بمیریم، حیف نیست، چرا که دوست از جان ما هم ارزشش بیشتره، دوست‌تره. دوست‌تر یعنی ما اون رو از جانمون هم بیشتر دوست داریم.
پس دوست رو تکرار کرده. دوست و دوستتر میتونیم بگیم حالت جناس افزایشی دارن و کلن موسیقی داره دیگه. بهتر جا تکرار زیاد باشه، چه از نوع تکرار واژه، چه از نوع تکرار واژ یا حرف یا حتی حرکت، موسیقی در بیت بالا میره. این هم جزء اون بیت‌های موسیقایی هست. دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان، گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست. دعوی یعنی ادعا، ادعایی که توی دادگاه آدم مطرح میکنه. میگه عشاق جمع مکسر عاشق. وقتی عاشقان یه ادعایی میکنن، شرع یعنی شریعت، یعنی دین از اینها، شریعت و محکمه قاضی از اینا بیان نمیخواد. حالا بیان اینجا به چه معنیه؟ بیان یعنی دلیل محکمه پسند. میگه که از عاشقان شریعت هیچ دلیلی نمیخواد. وقتی که شما در دادگاه یک چیزی رو عنوان میکنی، به شما میگن دلیلی بیار، شاهد بیار، گواه بیار. در بعضی از جرم ها میگن مثلا دو تا شاهد زنده، مثلا دو تا شاهد مرد، مثلا سه نفر دیده باشن، چند نفر تایید کنن در دادگاه. ولی این بیان، همین بیان منظور همینه. میگه برای از عاشقان کسی دلیل و گواهی نمیخواد. گونه زردش داره گواهی میده که این عاشقه، ناله زارش داره گواهی میده که این عاشقه. خیلی قشنگ میگه گونه و گونه. حالا چرا زرده؟ اینقدر که قصه میخوره دیگه عاشق، اینقدر که قصه میخوره و غذا نمیخوره و یه گوشه گریه میکنه، صورتش زرد شده. و گواه به معنی گواه هست اینجا. شرع و بیان و دلیل و دعوی با همدیگه تناسب دارن که خیلی مهمه. پس عاشقان دوتا گواه محکمه پسند دارن، گونه زرد و ناله زار. و به واج زه هم دقت کنین، دو بار تکرار شده ها، ولی انگار بیشتره. گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست. مایه پرهیزگار قوت صبر است و عقل. کسی که پرهیزگاره، کسی که گناه نمی کنه یا به عبارتی پارسا هست، اون چیزی که در وجودش هست قوت صبر و عقله. یعنی پرهیزگاران به دو تا چیز، اینا که گناه نمی کنن و خیلی با تقوا هستن، دو تا چیز تو وجودشون خیلی زیاد، یعنی مایه وجودشون دو تا چیزه، یکی صبر و یکی عقل. عقل گرفتار عشق، صبر زبون هواست. اما این دوتا چیز یه ایرادی داره، پس داره پرهیزگار رو زیر سوال میبره. بیگه این پرهیزگاران پاک دامن پارسا که هیچ اشتباهی نمی کنن، گناه نمی کنن، صبر و عقل دارن. حالا صبر و عقلشون یه مشکلی داره اینجا. عقل میتونه گرفتار عشق بشه، یعنی عشق که بیاد عقل رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. صبر زبون هواست. هوا به معنی بچه هوا و هوس، به معنی خواهش دل، هوای نفس میگن بهش. و صبر انسان هم در برابر هوای نفس زبونه. زبون به معنی خار، به معنی ناچیز، یعنی تحت تسلط هوای نفس در میاد صبر. خب پس میگه پارسا و پرهیزگار با عاشق فرق میکنه. پرهیزگار عقل و صبر زیادی داره، ولی اینا جفتش قابل از بین رفتنه. یعنی عشق که بیاد، اگه تو عاشق باشی، عقل دیگه به کارت نمیاد. در وادی عرفان و عشق الهی عقل دیگه به کارت نمیاد. صبرم همینطور. هوای دل وقتی بیاد، وقتی احساس تو درگیر بشه، دلت درگیر بشه و بخواد، صبر دیگه معنایی نداره. صبر خار و ناچیز هستش در برابر اون خواسته دل.
دل شده پایبند، گردن جان در کمند، زهره گفتار نه کین چه سبب وان چراست.
دل شده پایبند چقدر زیبا، یعنی از این زیباتر نمیتونست در مورد عاشق صحبت کنه. یه صفتی رو آورده، منظورش عاشقه. دل شده پایبند، دل شده کلن یعنی عشق، شده اینجا به معنی رفته، شدن کلن به معنی رفتن. وقتی دل کسی میره یعنی عاشق شده. ببین دل و پای و کنار هم آورده، دل و پای و گردن و جان چه کار کرده تو این مصرع. دل شده پایبند یعنی عاشق گرفتار، گردن جان در کمند. جان انگار براش یه هویت، جان رو تشخیص کرده، جالبه، جان رو جان بخشی کرده. جان انگار که گردن داره، میگه این گردن، جان گردنش در کمند عشق اسیر شده. یعنی این تناب عشق افتاده دور گردن جان، دل شده پایبند، گردن جان در کمند. به این اند دقت کن، قافیه درونی میگن به این کلمات هماهنگ وسط مصرع که بیاد میشه قافیه درونی. زهره گفتار نه کین چه سبب وان چراست. زهره، زهره داشتن کنایه از جرأت داشتن. یادتونه دیگه تو اون شعر توتی مولانا میگفت، اونجایی که میگفت زهرش بدرید و لرزید و بمرد، زهره دریدن یعنی ترسیدن. اینجا زهره گفتار نه، یعنی زهره نداره که بخواد این حرفو بزنه. زهره داشتن جرأت داشتن. زهره یا زرداب محلش در صفرا هست و کسی که زهره اینجا الان داره، زهره زیاد داره، یعنی از هیچ چیزی پروا نداره. ولی میگه اینجا زهره نداره، یعنی میترسه، میترسه که بگه، جرأت اینو نداره که بگه این چه سبب، کین چه سبب، وان چراست. و نمیتونه چون و چرا بکنه. چون و چرا در راه عاشقی معنی نداره. معشوق هر چی خواست و هر چی گفت باید گردن بنهی، یعنی باید قبول بکنی اون صحبت رو و هیچ اجازه این که بخوای در برابرش قد علم بکنی و چون و چرا بیاری وجود نداره. تو دیگه دل شده ای، پایبندی، گردن جانت هم که در کمند عشقه. پس معشوق به هر جا که تو رو بکشه دیگه حق داره این کارو بکنه و تو اصلا نباید به هیچ عنوان چون و چرا بکنی، دلیل ازش بخوای، چون اون خودش علت، خودش دلیله، خودش معلول، همه چی خودشه و در برابر اون وجود مطلق اصلا نمیتونی ادعایی داشته باشی و پرسشی حتی ازش بکنی. مالک ملک وجود، دوباره عرفانی شد، مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنالی جفاست. خداوند مالک ملک وجود ما، ملک به معنی قلمرو، به معنی سرزمین، به معنی هستی، وجود به معنی هستی، میگه مالک سرزمین وجود ما، خداوندی که حاکم رد و قبوله. حالا یعنی چی حاکم رد و قبول؟ یعنی داور هر گونه پذیرفتن و نپذیرفتن. خداوند میتواند دعای ما رو بپذیره، اطاعت و طاعت ما رو بپذیره، بندگی ما رو میتونه نپذیره. خداست و ما حق چون و چرا نداریم. میگه در برابر اون وجود مطلق اگر که تو بخوای ناله بکنی و غر بزنی و شکایت بکنی، جفا در حق معشوقه، یعنی این ستمه. ولی اون هر کاری بکنه جور و ستم به حساب نمیاد، چون وجود مطلق پروردگار ذات احدیت خداوند اختیار تام داره درباره بندگان. اگر گاهی به ما سختی هایی میده، ما باید یکم به خودمون کار کنیم، بدون غر زدن، بدون ایراد گرفتن، بدون با روی خوش در واقع بپذیریم آنچه که برای ما به وجود میاد. یعنی که سختی های زندگی، تمام مشکلات و سختی ها، و خدا در قرآن گفته خلق الانسان فی کبد، جای دیگه گفته ان الانسان لفی خسر، تمام اینها به این معنی هست که ما انسان رو در رنج و سختی آفریدیم، خدا خودش گفته. ولی این رنج و سختی برای انسان سبب رشده. اگر قرار بود همه چیز گل و بلبل باشه، که پس ما اصلا به این دنیا نمی اومدیم. ما به این دنیا اومدیم برای سوختن، برای آتش اومدیم که تغییر بکنیم. بچه ها فلز رو دیدین، وقتی که میذارند آتش که بهش میخوره تغییر شکل میده، بهتر میشه. وگرنه که یک فلز خاص همینجوری بی ارزشه، هیچ خاصیتی نداره. ولی وقتی که حرارت بهش میخوره انعطاف پذیر میشه. ما هم برای همین به این دنیا اومدیم. پس نباید ناله بکنیم در برابر اون چیزی که مثلا کسی عزیزی رو از دست داده. خیلی سخته، خیلی این کار سختیه آدم به این درجه برسه که حتی در برابر مرگ عزیزان این بیتو واسه خودش بخونه: مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست. یعنی خدا هر بلایی سر ما بیاره، ستم برای خدا محسوب نمیشه. ما نمیتونیم جلوی خدا بیستیم بگیم چرا این اتفاق برای من افتاد. و ما باید برای بندگی آفریده شدیم، اینو باید بپذیریم. بنده واقعی اونه که در برابر خدا مدام در حال شکوه و شکایت نباشه. پس جور و جفا را هم دقت بکنید، مالک و ملک و دقت بکنید، رد و قبول تضاد دارن. ملک وجود اضافه تشبیهی داره
خطاب قرار میده: تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام، که از قبل ما قبول و از طرف ما رضاست. میگه شمشیر تو از داخل غلاف در بیار. نیام همون غلاف شمشیره. زهر برافکن به جام، تو این جام ما به جای شراب شیرین، حالا شراب که تلخه، منظور به جای اون شراب مست کننده که حال خوب به ما میده، زهر بریز. بازم اشکالی نداره. که از قبل ما قبول، از قبل یعنی یعنی طرف، از طرف ما مورد قبوله، و دوباره از طرف ما، از سوی ما رضاست. رضا هم خانواده راضی، یعنی ما خوشنودیم، راضی هستیم به رضای تو. حتی اگه شمشیر در بیاری، نمیدونم زهر به ما بدی، ما مشکلی نداریم، میپذیریم. تو دادی، از دوست هرچه برسه ما رو چشممون میذاریم، هرچه از دوست رسد نیکوست. گر بنوازی به لطف، ور بگدازی به قهر. بالا رو راستی دقت کنید، نیام جام، قافیه درونی. گر بنوازی به لطف، ور بگدازی به قهر. اینجا بنوازی و بگدازی قافیه درونی داره. حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست. اگر من رو به لطف بنوازی، نوازش کنی، یا اگه در قهر و بیتوجهی خودت من رو بگدازی، یعنی بسوزانی، گداخته کنی، حکم تو بر من روان، من پذیرای حکم تو هستم بدون چون و چرا، و زجر تو بر من رواست و شایسته است این زجر و رنجی که از طرف تو دارم میکشم. روان و روا جناس ناقص افزایشی داره، لطف و قهر تضاد داره. بنوازی و بگدازی میتونه تضاد در فعل یا طباق بهش میگیم با تی دستدار. خب یعنی این سه چهار بیت خلاصه داره میگه تو هر کاری کنی ما راضی هستیم به رضای تو. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند، مدعی بی وفاست. رقیب رو به شما گفتم کیه؟ رقیب در ادبیات
عاشقانه و عارفانه ما بادیگارد معشوقه. یعنی معشوق هر جا داره میره یه رقیبی هم کنارش هست که مراقب باشه، یعنی در واقع داره ازش مراقبت میکنه که کسی آسیبی بهش نرسونه، نگاه غیر بهش نیفته. خب میگه هر کس که از این بعد وقت این رقیب نمیذاره دیگه تو به معشوق نگاه بکنی دیگه، نمیذاره دور و برش به پلکی. میگه هر کسی که جور این رقیب رو ببینه، یعنی ستمگریش رو ببینه، یا ستم خود معشوق رو ببینه، یعنی یکی رقیبه یکی محبوبه یا حبیبه، اینجا گفته رقیب و حبیب و قافیه درونی کرده، میگه هر کسی با این جور و جفای رقیب و حبیب باعث بشه که عهدشون رو فراموش بکنن، باعث بشه که اون پیمانی که پیمان عشق رو از یاد ببره، فقط ادعای عشق داره، مدعی بیوفاست دیگه، عاشق به حساب نمیاد. دوباره میخونم، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بیوفاست. یعنی این عهد عشق رو نباید به این راحتی زیر پا گذاشت، نقض پیمان کرد، این آدم دیگه مدعیه، مدعی بیوفاست دیگه، عاشق اسمش نیست که، فقط ادعای عشق داره که مثلا با یک ناراحتی از سمت رقیب یا با ستم بیتوجهی و مثلا ستم معشوق بیخیالش بشه بگه من دیگه تو رو دوست ندارم، این که عشق نیست. عشق اونیه که هر کاری باهات کرد تو باز هم به دنبال معشوق باشی و بپذیری، حتی جفاش رو بپذیری عاشقانه. حافظ میگه که عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، یعنی تو سرزنش معشوق رو عاشقانه باید تحمل بکنی، نه اینکه در برابرش قد علم بکنی و بگی من دیگه نمیخوام، این که دیگه عشق نمیشه اسمش. سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست، یعنی اخلاق معشوق هر چی باشه خوبه، خوب باشه بد باشه ما باهاش کنار میاییم، دوست داریم، میپذیریم. گو همه دشنام گو که از لب شیرین دعاست، بگو که هر چی میگی دلت میخواد به ما بگو، حتی دشنام. دشنام یعنی فحش، ناسزا. میگه تو فحشم که به ما بدی، ناسزا هم که به ما بگی، چون تو داری میگی و از لب شیرین تو داره این حرف در میاد، از نظر ما دعاه دیگه، فحش نیست. فحش تو در حق ما دعاه. اینقدر یعنی درجه عشق باید بالا باشه که هر کاری او میکند ما میپذیریم و چون و چرا در برابر میل معشوق نمیکنیم. پس در مقابل اون وجود اصلی و حقیقی هر کاری که صلاح میدونه میتونه انجام بده. دشنام و دعا اینجا با هم تضاد دارن. به نظرم خیلی باز هم در اوج تمام کرده غزل رو سعدی. سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست، هر کاری کنه دوست نکوست. قافیه درونی رو دقت کن. موسیقی به نظر من توی این غزل در اوج خودش بود، یعنی بسیار غزل شعف انگیز، شورافرین و خیلی به نظرم موسیقایی بود و یکی از دلایلی که به دل میشینه همینه، قافیه های درونی که مکرر سعدی آورده. من که خیلی لذت بردم، امیدوارم که شما هم لذت برده باشین.